بعد از کبد چرب میرسیم به سنگ کیسه صفرا. علت ایجاد سنگ کیسه صفرا چیه؟ اون بلغم بود دیگه، که صفرا رو غلیظ میکنه، غلظت صفرا باعث ایجاد لجن و بعدش هم سنگ خواهد شد. اما اینایی که کیسه صفرا رو کلن بر میدارن به دلیل اینکه دیگه سرریز صفرا و زیادی صفرا براشون ذخیره نمیشه، دائما این صفرا داخل روده ترشح میشه. یعنی هر وقت صفرا توسط کبد تولید شد میریزه تو روده، جذب از طریق روده است، این جذب به خون میشه. تمام اینها تا آخر عمر یه مشکل قلبه صفرا دارن. حالا بستگی داره دیگه، بعضی هاشون دائما گر گرفتگی به حرارت دادن. من دیدم حتی در زمستون احساس گرمای بسیار زیاد داره. برخی هاشون وزوز گوش و اینها دارن به دلیل اینکه وزوز گوش از سوداست، حالا این سودای ناشی از صفرا براشون میاره. عصبانیت و پرخاشگری، بی اشتهایی، کمخوابی، اسهال دائم، بیماری های مختلف براشون ایجاد میشه تا مرز پوکی استخوان. چون اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که بخشی از پوکی استخوان ها ناشی از چیه؟ صفرای بالا هست. پوکی استخوان در پرکاری تیروئید، پوکی استخوان در ایام یائسگی یا بچه هایی که زردی دارن ناشی از صفراست. تو این مورد هم میتونه پوکی استخوان بیاره. پس اگر صفراشون بالا باشه و بسوزه سودا بشه، غلظت خون هم خواهد آورد. اون وقت علاوه بر درمان‌های بعدی، درمان‌های قبلی که عرض کردیم، حالا اینو من بگم خدمتتون. علائم سنگ، حالت تهوع، سرگیجه، اینا که عمومیه، خیلی مشترکه. اما نکته اصلی درد سمت راست بالای شکم یا زیر جناق یا از پشت توی کمر زیر شونه راست، درد نقطه‌ای دارن که این درد بعد از غذای چرب بیشتر میشه. یعنی اصلا میتونید به عنوان تشخیص ازش استفاده کنید. طرف میگه درد دارم، بگو برو یک کله پاچه چرب بخور، چون برای هضم چربی نیاز به صفرا هست. وقتی غذای چرب میخوری صفرا میخواد ترشح شه، اما چون پر از سنگ کیسه صفرا، صفرا نمیتونه ترشح شه، دچار درد میشه طرف. پس بله، چون صفرا ترشح نمیشه دچار درد میشن دیگه، میفهمه سنگ کیسه صفراست. اون سنگ کیسه صفرا نیست، مشکل ضعف کبد. توضیحشو میدم من. این مشکل صفرای دیگه ای نداره، یعنی مثلا اسهالی باشه، عصبانی باشه، ضعف قلب و این چیزا داشته باشه. این قلب احتمال قوی ضعیف، بله می‌خواستم همین بگم، ضعف قلب رو داره که دائم احساس سرما داره، قلب رو باید تقویت کنید براشون. پس دردی که دارن درد نقطه‌ای هست، درد منطقه‌ای نیست. یه منطقه درد نداره، یه نقطه رو با انگشت اشاره می‌کنیم میگه اینجا درد داره. درمانش چیه؟ خارش اگه باشه خیلی ربطی به سنگ نداره. خب اینو چراغو خاموش کن. آقا صوتم اگر میتونید را بندازید. ببینید خیلی راحت دروغ میگن. الان
سنگ قابل آب شد؟ آیا سنگ قابل فوت کردن هست؟ آیا میشه لیزرش کرد؟ آیا میشه مثلا با داروی ما اینا دفعش کنید؟ هر دارین سنگ های صفراوی خارج از قاعده سنگ های کلیوی هستن که حالا اونها دچار مثلا دفع میشن یا مثلا میشه با لیزر یا سنگ شکن خودشونن. در مورد کیسه صفرا ما یه همچین چیزی نداریم. کسی که دچار علامت صفراوی شده، تکرار شده علامتش، میشه دوبار و سنگ هم داره، حتما باید برای عمل مراجعه کنه.
هرچند فاصله
کوتاه بشه. و حالا توصیه هایی که ممکنه طب سنتی بهشون بکنه یا پزشکایی که حالا مثلا کمتر تو زمینه جراحی تبحر دارن، اینطور نیست که اصلا سنگ آب بشه، کوچیک بشه یا از بین بره. سنگ صفرا به هیچ وجه غیر از عمل جراحی راه دیگه ای نمیشه برای هاش مستقبل شد.
بله ممنونم.
خب ببینید
آقای حسینی
توی این صوت کوتاه سه بار گفت که سنگ کیسه صفرا قابلیت دفع نداره و فقط باید جراحی شه، به هیچ وجه قابلیت درمان و دفع و آب شدن و جذب شدن اینها نداره. تو همین برنامه یکی زنگ میزنه و
بعد از فانسون گرافی فانسون گرافی گرفتن دکتر رفتن، دکتر گفت که خورت و درمون داد دارو دادن، بعد بازم گفت که دو ماه هر یک بار با این دارو، بعد رژیم سخت گرفتن خدا، حتی ماستای چرب حتی دوخم و چیزو من مخوردم، بعد زیاد عرق کاسی مخوردم چون شیمه دادم عرق کاسی زیاد مخوردم شیمه زیاد بشد. بعد از این دو ماه رفتم سونوگرافی، چهارت ریبا هم ریز بود، سنگا ریبا جذب بدن هم شد. بعد از سونوگرافی رفتم آقا دکتر گفت اصلا سنگ نداری، به که در شما الان گفتی که سنگ نمیوته نجذب میشه، من از سونوگرافی هم رفتم چند بار رفتم سنگ ندارم.
بعد خیلی راحت دروغ میگن، یعنی ببینید تو برنامه زنده تلویزیونی خب میدونید اینا مافیا همه جا هست دیگه، هماهنگ میشن بالاخره یه چیزی به صدا سیما و به اون مجموعه میدن و میان یه برنامه که میاد مطبش دیگه پر میشه. بله بله، یعنی میخوام بگم اصلا و ابدا حرفاشون رو باور نکنید. خیلی اوقات میان پیش ما میگن که آقا ما پیش 10 تا متخصص رفتیم همه یه چیز گفتن، یه دونه شون با صد تاشون با هزار تا هیچ فرقی ندارن چون همه یه درس خوندن. برید تحقیق کنید، راه درمان قطعا وجود داره. یعنی حتی اگر پیش بچه های طب سنتی طب اسلامی هم رفتید گفتن نداره، راه درمان نداره، باز تحقیق کنید. خدا برای هر دردی 70 تا درمان فرستاده، روایت امام صادق علیه السلام. یکی 4 تاشو بلده، یکی 3 تاشو بلده، یکی 5 تاشو بلده. این نیست که سریع بگه آقا نه این درمان نداره، تو طب اینها درمان نداره، تو طبای دیگه قطعا درمان داره. روشن کن، دروغ زیاد میگن. حالا دردش که خیلی شدید میشه، اینو من فعلا اشاره نکنم. ببینید در شدیدترین زمانهای درد که یکی از اقوام ما رو برده بودن بیمارستان، گفته بودن این همه الان باید بریش صفرا رو برداره، یعنی اصلا فرصت نداره حتی برسه خونه، دروغ هم میگن میترکه و میمیره و از این حرفا. با سرکه و روغن زیتون و روغن بنفشه در طی 1 ساعت تا 2 ساعت میتونید درد رو بندازید. یعنی یه لیوان سرکه روغن زیتون بخوره، دائم روغن بنفشه بمالید به همین سمت راست، کمتر. من تا 20 دقیقه هم داشتم. بله خودتون درد خیلی راحت میفته. یه خانم بارداری پیام داده بود میگفتش که من یه هفته از درد همین کیسه صفرا دارم تو بیمارستان، دیگه مسکن ها هم جواب نمیده به من، اینا نمیتونن جراحی کنن چون باردارم، از اون برم دستورات سنگین مثل جام سنا نمیتونم بخورم چون مسکن هستش، فقط همین دوتا سرکه روغن زیتون، روغن مالی با روغن بنفشه درد رو کامل میندازه. اما ممکنه سنگ رو همون اول نمیندازه، 2 ماه 3 ماه بعدن 4 ماه طول میکشه تا آرام آرام این سنگه یا جذب بشه یا بیفته. پس برای افتادن درد این دوتا کفایت میکنه. یک به سه بعد هر غذا آرام آرام از بین میره. برای اینکه درد بیفته یه لیوانو باید بخورن. درد بله؟
من سنگ صفرا داشتم،
سیب و آب سیب یا سیب خواهید
سر آخر روغن زیتون
همون سرکه روغن زیتونه دیگه. بعضی ها میگن آب لیمو روغن زیتون، برخی ها آب نارنج روغن زیتون میگن، کلن این روغن زیتونه با یه حمالی اگر استفاده شه، حالا ترشی باشه یا آب جوش، خیلی اثر عجیبی میذاره. خب سنا و ترشی ها حالا جدا هستش. روغن مالی، جوشونده پودر هسته خورما، آب سیب حداقل روزی دو سه لیوان، بیشتر هم اگر شد بهتره، که حالا ایشون میگه فقط با آب سیب درمانش کردن. زیاد باید باشه، یعنی یه لیوان آب سیب چند تا سیبه؟ 4-5 تا هست دیگه، یعنی در طول روز دیگه 6-7 تا سیب و حداقل باید استفاده کنه. و قی عمدی برای سنگ های کوچیک فوق‌العاده است، یعنی تا زیر 6 میلیمتر رو با قی عمدی میتونید تخلیه کنید. حالا سونوگرافی نمیخواد بده که ببینه سنگاش چند میده، یه یک ماهی سرک روغن زیتون بخوره، روغن رو بماله، بعد یک ماه قی عمدی داشته باشه. این قی چون یه شوکی وارد میکنه به کیسه صفرا، باعث میشه کیسه صفرا خودشو خالی کنه تو روده، سنگ های زیر 6 میلیمتر تخلیه میشن. اگر بالاتر از 6 میلیمتر باشه بعد از قی عمدی، یه درد شدیدی ایجاد میشه تو همین منطقه کیسه صفرا، میفهمه که آقا سنگش بیش از 6 میلیمتر و دفع نشده، باید تدابیر رو انجام بده تا دوباره کوچیک‌تر بشه. شاید خیلی ربطی نداشته باشه.
استاد عوارض دیگه ای نداره؟
چی؟
مثلا سنگ بزرگ باشه استفاده
نه عوارض دیگه نداره.
میگم میاد روشو میگیره و میتره
که نه نه. در واقع
مالا بوده سنگو برداشت هیچ علاقی از سنگو نداره، یعنی به شدت سرده، به شدت سوسته،
بیکاره. خب پرخوشگری، خشکی پوست، یه چیزی احتمال قوی هست باید باشه، چون صفرا دائم ترشح میشه، مگر اینکه تمام غذاهای صفرازا رو حذف کنید براشون، یعنی ادویه سردی زیاد میخوره و ادویه و اینا رو حذف کنید، اینا علائم و عوارض برداشتن سنگ رو، برداشتن کیسه رو نخواهند داشت. بله 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 همون. خب انار که تو جزء درمانهای عمومی بود؟ نه نه ربطی نداره اصلا. نمیدونم نمیدونم، تجربه نداشتم. خب برس یکی از علتهاشو عرض کردیم، بحث بلغم هستش. عوامل دیگری هم در روایت ذکر شده، خوردن در حال جنابت، غذا خوردن در حال جنابت، نوره روز چهارشنبه، غذا خوردن روی سیری و نزدیکی در ایام عادت و استفاده از آبی که در آفتاب گرم شده. اینها جز عواملی که در روایت اومده برای ایجاد پیسی یا برس. خب علاوه بر درمان های عمومی، یعنی اون سرکه روغن زیتون، اون نورهنا، اون انار و آب جوش، چند قاشق سبیل گندم خشک در ناشتا. سبیل گندم رو دیروز گفتیم برای همه مشکلات معده چشم‌بسته بگید، خونساز هم هست، تقویت بدن هم هست، برای برس هم بسیار مفیده. یعنی ناشتا چیزی که تقریبا 12 ماه سال هم پیدا میشه دیگه، به اگر همیشه نیست، سیب همیشه نیست، انار همیشه نیست، اما سبیل گندم همیشه هست. ناشتا اگر یه برهه استفاده کنید خیلی عالیه. میگم تقویتی خیلی عالی هستش، غذا هست. پیسی یا برس لک و پیس های سفید روی پوسته، اگر خیلی سطحی باشه بهش میگن بهق، اگر خیلی عمیق باشه بهش میگن برس. لک و پیس های سفید، بلغم جمع شده، اگر خیلی غلیظ باشه دیگه خون اونجا نیست، وقتی فشار میده دیگه سرخ نمیشه. گوشت گاو پخته شده با برگ چغندر، تنها جایی که توی روایات ما دیدیم گوشت گاو رو سفارش کرده تو درمان این بیماری است، اونم با برگ چغندر. مصرف ماش، سیادون عسل و حجامت مکرر. اما پیسی یا برس واقعا درمانش خیلی سخته، گاهی اوقات جواب نمیگیرید، گاهی اوقات هم ممکنه جواب بگیرید. درمان طولانی مدت داره، یعنی ذهنتون رو ببرید رو 8-9 ماه تو درمان برس. راه تشخیص بهق و برص، بهق رو وقتی پوست رو فشار میدید سرخ میشه، یعنی خون میاد، یعنی این بلغمه خیلی زیاد نیست. برص بلغمه خیلی منجمده، خیلی زیاده، پوست رو که فشار میدی سرخ نمیشه، همون سفید میمونه. یکیش اینه، یکیش یه تیغه. بعضی وقتا یه تیغ که میزنید خون شاید خیلی خارج نشه تو موضع برص، اما تو موضع بهق خون خارج میشه. نمیدونم تحلیلش چیه، نمیدونم. نه، تجربه نکردم. هر بیماری اگر هم ارثی باشه، یعنی اخلاط از پدر و مادر به بچه منتقل شده، این میشه ارثی. خب انواع بیماری های سوداوی کبد، این اسمایی که نوشته شده اصلا براتون مهم نباشه. شما علائم و ظاهر بیماری رو ببینید میتونید تشخیص بدید از سوداست یا از صفرا. مثلا خود اگزما، اگزما دو نوعه، اگزمای گرم داریم، اگزمای سرد داریم. خب از کجا باید تشخیص بدیم، از صفرا یا از سودا؟ جایگاه، هم جایش هم گاهش. جایگاه یعنی زمان و مکان دیگه، زمان بیماری، مکان بیماری. یعنی شما ببینید کی خارشش بیشتر میشه، میگه شب، این میشه سوداوی، میگه پاییز، میشه سوداوی. اما اگر گفت نه وقت روزی بیشتر میشه، یا اصلا تابستون ایجاد شده ریخته بیرون، این احتمال صفراوی بودن هست. کی تحریک میشه؟ خوراکی که میخورم، اگر ادویه بخورم، اگر بادنجون بخورم، خوری میشه صفراوی. یکی میگه اگر نوشابه بخورم، اگر تونه ماهی بخورم، این میشه سوداوی. پس زمانش مهمه، زمان ایجاد خارش و تحریک بیماری. مکانش هم مهمه، میگه پایین تنه هم درگیر کرده، ساق پا درگیر شده، روی پا درگیر شده، این دیگه قطعا سوداوی هستش. تو همه بیماری ها زمان رو در نظر بگیرید. سردرد رو میخوای تشخیص بدی گرمه یا سرده، هم مکانش مهمه که سردرد جلوی سر بود، هم زمانش کی ایجاد میشه. زمان و مکان خیلی تو تشخیص همه، پادرد، دلدرد، نمیدونم هر چیزی که هست، این دوتا فاکتور مهمه برام. این گندمایی که الان تو بازار هست، نون گندم و کیک و این چیزایی که داریم میخوریم، اینا سودای خالصه. گفتم خدمتون سبوس گندم رو گرفتن نشاسته خالی داریم میخوریم. نشاسته تبش چیه؟ سرد و خشک سوداست هست. یعنی نباید بگه گندم نخور، بگه نون گندم سالم بخور، گندم سبوسدار بخور. گندم اگه کامل باشه بیماریزا نخواهد بود. پس اگزما، پسوریازیس هم همینه ها، یعنی گرم داره سرد داره. زونا، لکه‌های تیره پوستی، ککومک. جوش سرد یعنی چی؟ نه زیگیل نه، جوش سرد، جوش‌های سرسفید و سرسیاه، جوش‌های همراه با درد، جوش سرده. و جوش‌هایی که خیلی دیر میده، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، هر کاریش می‌کنی از بین نمیره، این جوش سرده. کبودی نه، ککومک و لکای تیری. کبودی یه بحث دیگه است، تو بحث کبد دیگه. چه رنگیه؟ قرمزه. تو صورت بالانشین هست، در فصل، در سن گرم هست. زمان و مکان رو بسنجید میفهمید که گرمه. ببینید علائم بیماری رو بررسی کنید. چیه؟ تو چه فصلی؟ پاییز. خب جوشه، خارش هم داره. اگر تو پاییز هست باز میشه سودا. من نمیگم تو پاییز ایجاد میشه، سودا هم هست. مثل همه بیماری ها، این بیماری هایی که الان اینجا نوشتیم یکی یکی بررسی کنید، هیچ کدومش درمان نداره تو طب غربی. عرض کردم اولش یه دونه بیماری محض خنده نام ببرید که اینا بتونن درمان کنن. زکامو که خشک میکنن، عفونتا رو که خشک میکنن، اینا رو که میگن درمان نداره. هیچی درمان نداره تو طب غربی، ولی تو طب اسلامی و طب سنتی اینا قطعا درمان داره. هنوخ، لیکن فلان، لوپوس، پنفیگوس، سفلیس، فقط لوپوس درگیری کلیه هم دارن و ممکنه بصورات پوستیشون ناشی از سودایی باشه که کلیه نتونسته دفع کنه. یه ذرم واقعا درمانش سخت لوپوس. سلیاک روده است، الان کبدیم. بله ببینید، این اصلا عکس گرفتن نداره، چیز خاصی نیست. ککومک رو نگاه کنید چطور تعریف میکنم. میگه در نتیجه تجمع ملانین در لایه بیرونی پوست به وجود میاد. خب این ملانین چرا تجمع پیدا کرده؟ نمیدونیم، علتش مشخص نیست. اینا هیچ ارتباطی بین پوست با کبد نمیتونن برقرار کنن. همشون بی سوادن، اما متخصصین پوستشون بی سوادتر. چون اصلا نمیتونن ارتباط برقرار کنن، هیچ کدومو نمیتونن درمان کنن. متعدد داشتم بیمارانی که 10 سال، 12 سال، 15 سال درگیر پسوریازیس بوده، داغ‌السده، درگیر اگزما بوده. پماد و کورتون و این چیزا تا موقعی که بزنه خارش نداره، کافیه رها کنه خارشش بدتر میشه. هیچ سوادی ندارن. این تحلیل‌هایی هم که دارن میکنن تحلیل‌های چرت و پرته. مثل اینکه چراغ چک ماشین روشن شده، یه کاری کنه چراغ چک رو خاموش کنه. بابا برو ببین داخل موتور چه خبره.
استاد، من پسرمو خانوادگی پسوریازیس داره. رفت درس کن. متخصص پوست گیره، ولی
همچنان دارن و خواهند داشت. یه روماتیسمی که با شنبلی دنجی درمان میشه، بیماری بوده میگه من 45 سال روماتیسم دارم. از 30 سالگی روماتیسم تا 75 سالگی هیچ درمانی هم براش ندارم. تو همه بیماری ها خوروپوف رو نمیتونم درمان کنم. میخواید مثلا صدف رو درمان کنم؟ خب علاوه بر درمان های عمومی، یعنی همون سرک روغن زیتون، همون بنفشه ترنجبین، فقط عزیزان خوب توجه کنید، چون بیماری هاش سوداوی خشکه، شاید سرک روغن زیتون یه ذره پوست رو خشکتر کنه. حواستون باشه اگر دیدید داره خشکتر میشه، خارشش داره بیشتر میشه، اونو حذف کنید بنفشه ترنجبین رو. آب جوش باشه این عوارض نداره. از همه چیز میتونه باشه. بعد درش زمانش بیشتر اهمیت داره. ببینید کی زده، گرم و سردش مشخص میشه. مواد شیمیایی به پوست نخوره. بالاخره تاید استفاده میکنه، ریکا استفاده میکنه، مایع دستشویی استفاده میکنه. اینا سعی کنید مثلا از صابون استفاده بشه. حالا میگیم انجام تخلیه ها تو بیماری های کبدی، چه بلغمش، چه سوداش، چه صفراش، مخصوصا سوداش، سودای کبد، این سه تا تخلیه خیلی عالی جواب میده. یعنی اگر میخواید طرف جذب بشه، میگه من اعتقادی ندارم به این طب، به این درمان ها، هیچ دارویی، نه بنفشه ترنجبین، نه سرکه، هیچی بهش نگو. اول قی و اسهال و حقنه. یعنی الان قی انجام بده، قی عمدی، 3-4 روز بعد اسهال بشه با سنا و گل سرخ، 3-4 روز بعد حقنه با همون شرایط رو انجام بده، 3 دوره این ستا رو انجام بده. تقریبا 60-70% با همین ستا درمان، یعنی بهتر میشه، خارشش کلن میفته. بعد که اعتماد پیدا کرد، حالا پاکسازی های کبد رو با اون خوراکی رو انجام میدید براش. پس این ستا در بیماری های سوداوی حتما باید داشته باشه. چی؟ ایبی؟ ایبی قطعا از سوداست. مگه اینجا نبود؟ دور قبل بیمار پروانه اومد اینجا دیگه، وقتی پرسیدیم گفتش که 10 روز یک بار شکمش کار میکنه. یبوست وحشتناک دارن اینا. شکمش که روون بشه تمام زخما بسته میشه. این رفتی به کبد نداره، معده سرده. خوراکی های ترش و شیرین، ترش و شیرین ها، آب لیمو عسل باشه، شربت آب نارنج باشه، سرکه شیره باشه، انار ملس باشه، اینا براشون مفیده. ریختن روغن بادام شیرین داخل ناف و ماساژ کل شکم با روغن بادام، این برای خشکی های کل بدن مفید هست. روغن بادام برای خشکی ها. فلوس رو خیلی جدی بگیرید، یعنی اگر ما بخوایم نسخه رو خیلی قوی کنیم، بنفشه، ترنجبین، فلوس رو با هم بگیرید. فقط دیگه میدونید فلوس باید چجوری استفاده شه دیگه. یک این میوهی که داره خیلی درازه، این غلاف دورش باید کنده بشه، وسطش پره هایی هست، اون پره هایی که شیرین هست اونا باید خورده بشه، این دیواره دورش اصلا نباید استفاده شه. هر طور تونستید، اصلا خوشمزه است، یعنی میتونید تو دهن بذارید به عنوان تنقلات بخورید، خیلی خوشمزه است، ولی میتونید بجوشونید، دم کنید، تو غذا بریزید، خیلی پاکسازی قوی هستش. یعنی در طول مثلا شیرین مگه نیست این پرهای وسطش؟ من خودم خیلی خوردم، شاید با هسته ها و این غلاف دورش جوشوندن، غلاف دورش اگر بریزید خیلی تلخ میشه، هستش هم نباید باشه، فقط پرهای وسطش باشه شیرینه. زماد خارش سدروماسته، یعنی برای هر خارشی، چه خارش های پوستی، برای بیماری های پوستی، چه حتی خارش واژن، چه خارش سر، فرقی نمی کنه. زماد ضد خارش سدروماست، خود سدر به تنهایی برای خارش موثره. زالو اندازی موضعی و حمام مفصل که حالا پیدا نمیشه. اصلا یک سال که تا سه ماه باید بدن، یعنی سه ماه یه نسخه رو میدی میبینی بیمار جواب نگرفته، کلن نسخه باید عوض بشه. بدن عادت میکنه، بدن عادت، یعنی تا سه ماه خورد گفت آقا خیلی عالی بود، فلوسی که خوردم، ترنجبینی که خوردم مثلا 50% بهتر کرد حالمو، دیگه نباید ادامه بدی بعد سه ماه. بله اصل چسب، جذب انسان میاد پایین، کلن باید سه ماه بذاره کنار، سه ماه مثلا آب جوش و روغن زیتون بخوره، بعد سه ماه اگه خواست دوباره فلوس رو انجام بده. چلو کباب و شما هر روز بخورید حالت به هم میخوره، جذب به شدت میاد پایین. تو دارو هم همینه، حد اکثر سه ماه بدید بعد عوضش کنید. کبد ضعیفه، یه بحثش بهش قایم داشت. حالا آب جوش و روغن زیتون بخورید، اگر سرکه یا ترشی نتونستید با روغن زیتون بخورید، آب جوش و روغن زیتون استفاده کنید. خب زیگیل ها تماماً از سوداست، حتی زیگیل های تناسلی، این که میگن آقا سرایت پیدا میکنن، اینا حرفایی که چون نتونستن علت رو بفهمن از این حرفای مفت میزنن، ریشش سودای درون بدن هستش. خب ببینید این درمان هایی که اینجا داریم میگیم درمان خود اون، یعنی اون زیگیلر رو میخوای از بین ببری، سیر خام خوبه، بعضا نوره خوب جواب میده، سرکه خوب جواب میده، اما ریشه درمان چیه؟ درمان سودا است. یعنی اون نوره حنا، اون سرکه روغن زیتون، اون پاکسازی ها بشه، قی اینا انجام بشه که پاکسازی سودا بشه. حالا این زیگیلر رو خواستی از بین ببری، گاهی اوقات با نوره دور اون محل زیگیل رو روی پوست چسب بزنید که این سیر یا اون نوره پوست رو نسوزونه، و بعد حالا اینو بزنید تا پنبه آغشته به سرکه، شیرابه سفید انجیر هم مؤثر هست. نه میخوایم از بین ببرتش، اکال میخوایم همسه. نه میخشه رو بذارید تو بسته خار پاشنه، تو بسته چه برسه تا از بین بره دیگه. بله خب بله، صفرای کبد، شاید صدرشو خیلی گذاشته مونده، یه جا بود ما یه بار سد رفته بودیم به چند نفر که دادیم، میگفتن خیلی میسوزه، آدم اذیت میشه. رفتیم به اون تولید کنندش گفتیم، گفت تو این دستگاه آسیابی که ما سد رو پوت کردیم قبلش فلفل همه رو باید برگردیم. گاهی اوقات این اتفاقات میفته، اصلا مشکل چیز دیگه یه، ما هم میخواییم تحلیل مزاجی کنیم، جای دیگه مشکل داره. صفرای کبد که بالا باشه. تو بحث مزاج شناسی سطح یک اصطلاحات معادل صفرا رو یادتونه؟ اصطلاحات طبی جدید مثل استروژن، مثل بیلیروبین، دیگه آنزیمای کبدی، قلیا، پرکاری ها، اینا ناشی از چی بود؟ صفرا. اما یادتون هست که همون جا هم گفتیم که دو نوع صفرا داریم؟ یکیش بیلیروبین بود، یکیش بقیه. بیماری هایی که بیلیروبین توش افزایش پیدا میکنه رو ما تو اسلایدهای بعدی بررسی میکنیم، مثل تالاسمی، مثل فاویس، هپاتیت، سیروز کبدی. اینا الان اسمشو نیاوردیم چون یک نگاه خاصی باید بهش بشه. این بیماری ها گرمی و خشکی داره، یعنی ناشی از افزایش حرارته. اما بیماری های بیلیروبینی حرارت بالا، کسی که فاویس داره بدنش داغ نیست، کسی که تالاسمی داره بدنش داغ نیست، برای همین جدا باید بررسیش کنیم. یه توجه خیلی خاصی میخواد. آتش زیاد، میل به ترشی، گور گرفتگی، کهیرها، عابد مرغون و سرخکی که امروز کمتر شده نسبت به نسل گذشته، علتش واکسیناسیون نیست، علتش سرد شدن نسل جدید هستش. دو تا بیماری، بیماری گرم بوده، هم رازی میگه، هم ابن سینا، هم توی کتب متعدد بررسی شده، اینا بیماری های گرم هستش که با یه آبلی مؤصل با یه حجامت خوب میشه. اکتیوز بیماری که معمولاً بصوراتش توی صورت خودش رو نشون میده و رنگش هم مثلا زرد هستش و علائمش هم علائم صفرا هستش. نه، معمولاً اون تو صورت خودش رو نشون نمیده. اکتیوز معمولاً تو صورت خودش رو نشون میده. فصل مشترکه. آبل مرغون، سرخک، سرخچه بیماری های فصل بهاره. شپش بیماری فصل پاییزه. شپش از بلغمه، بلغم هایی که شما تو تابستون خوردید و اینها میاد سطح پوست خارج میشه. آبل مرغون و سرخک از صفراست. حالا این صفراه حتی اگر در زمستون هم ایجاد شه، ببین چه غذای صفرازایی خورده. تو بهار هم که ایجاد میشه مال صفرایی بیش از حده. با حجامت و حالا با درمان های صفرا، درمان صفرا چیه؟ پس علاوه بر درمان های عمومی، یعنی همون سرکه روغندتون، انار آب جوش، بنفشه ترنجبین، حجامت، خوردن صفرابرها. چیا بودن دیروز گفتیم صفرابرا رو؟ سویق عدس و جو، خب سرکه و ترشی ها دیگه، چی؟ کاسنی خورخه، ماهی کبابی، این خوراکی های صفرابر هستن. مالیدن حنا و سرکه یا سدر و سرکه هم مؤثره. قی عمدی فوق العاده عالی است. گفتم مثلا این تخلیه ها قی و اسهال مفید برای این افراد. دیگه شنا یا شستن پا با آب سرد، حجامت مخصوص، چون حجامت صفرازاست. تو بحث صفرا وقتی میخوایم حجامت انجام بدیم، قبل و بعدش فراوان باید ربع انار رو انار بخورن، یعنی 3-4 قاشق ربع انار قبلش، 6-7 قاشق بعدش، اما آرام آرام. مثلا امروز ظهر میخواد حجامت کنه ساعت 1، صبحانه رو که خورد ساعت 9-10 دیگه کم کم شروع کنه قاشق قاشق ربع انار خوردن. حجامت رو کرد تا شب ربع انار بخوره. اگه فصل انار هست دائم انار بخوره، ماهی کبابی بخوره، سکنجبین بخوره. یه صفرابر خیلی خوبی قبل و بعدش باید بخورن تا اثر بذاره براشون انشاءالله. خب انجام ندید، کم خونی داره، حجامت رو انجام ندید، درمانه دیگر رو انجام بدید. خون زیاد گرفتن، صفرای ناشی از ضعف کبد، چیزهایی که امروز نه حجامت بین دو کتف، فقط قبل و بعدش صفرا بر باید بخورن. صفراهایی که امروزه بهش میگن بیلیروبین بالا رفته، یعنی این بیماری ها، زردی، هپاتیت، فاویز، تالاسمی، سیروز کبدی، اینها ناشی از ضعف کبده. تالاسمی ماژور چیه؟ نه، تحلیلی که میگن چیه؟ گلبول‌های قرمز از اول خوب تولید نمیشه، داسی شکله، خوشگل نیست از همون اولش. مینورش چیه؟ تالاسمی مینور؟ گلبول قرمزه عمرش خوب نیست، به جایی که 120 روز طول عمر داشته باشه، به جای 4 ماه مثلا 1 ماه از بین میره، تغییر شکل میده و میسوزه به تعبیر ماها. پس تالاسمی یعنی خون خوب تولید نمیشه، خوشگل تولید نمیشه، ناشی از ضعف کبده. کبد خون خوب تولید نمیشه. شما اگر به اینا خون سازم بدید، شربت شیره بده، تره بده، مویز بده، رطب بده، کی باید خون بسازه؟ کبد از همین شیره و انگور و خرما نمیتونه خون خوب تولید کنه. برای همین خون ساز دادن خیلی فایده نداره. اول کبد رو تقویت کن. ظاهر بدنشون، زردی هایی که میاد، بی حالی هایی که دارن، بله؟ قابلیت درمان داره، حتی ماژورش. اینکه حالا ازدواج ها رو به هم میزنن دوتا مینور نباید بشه، اینا حرف باطلیه. بله، در پزشکی امروز هیچ کدوم درمان نداره. یه نکته خیلی دقیق تو پرانتز تو ذهن داشته باشید. مسئول تولید خون، حالا خون رو هفته بعد میگه، بحث دیابت و کم خون اینا هفته بعد ان شاء الله مطرح میشه. از نگاه ما دو عضو خون تولید میکنه، یکی کبد، یکی مغز استخوان. و خونی که خوب تولید نمیشه، یعنی خون بدشکل، گاهی اوقات ریشش از مغز استخوانه. سرطان های مغز استخوان، یعنی انواع سرطان های خون، ALL باشه، CLL باشه، گلبول سفیدش یهو زیاد میشه، پلاکتش یهو زیاد میشه، گلبول قرمزش خوب ساخته نمیشه. انواع سرطان های خون ناشی از ضعف مغز استخوان هست. پس شما با تقویت مغز استخوان، استخوانسازهای قوی اگر بهشون بدید، میتونید اینو درمان کنید. نکته کلی که گفتیم چی بود؟ این بود که اگر گلبول قرمز خوب تولید نشه، یعنی خون خوبی ساخته نمیشه، دو تا عضو باید بررسی کرد، مغز استخوان و کبد. توی این بیماری ها همه کبد درگیره. بیماران فاویسمی، یعنی فاویس ها، اینایی که باقلا میخورن اذیت میشن، تو زمین باقلا میرن اذیت میشن، کبدشون رو کافیه شما تقویت کنید. برا باقلا میخوره یا رنگ چهره چیه؟ حساسیت به باقلا دیگه. حساسیت نیست، کبد ضعیفه، برای همین اینا به گرمی حساس نیستن، به ادویه حساس نیست. سردی باقلا اذیتش میکنه چون کبد ضعیفه. زردی بچه هم همینه، سیروز کبدی که حالا انواع و اقسام داره، دیگه نمیخوام واردش بشم، خیلی پیچیده میشه. اینا بیماری های ضعف کبده. خب درمان ضعف کبد چیه؟ چه؟ تو بحث قلب اگر خاطرتون باشه گفتیم مزاج قلب چیه؟ خیلی از گرم و خشکا برای قلب، مثل سیر، کندو، زنجبیل و زعفران،
روغن زرد،
احسن بادرنج، کلسترول ها برای بادرنج بویه، سیاه دونه، عطرهای گرم. ببینید اینهایی که گرم و خشکن تقویت قلبن و اصلا باتری اگه میذاره به خاطر که صفرای قلب رو تأمین کنه. شما صفرای مناسب به قلب برسید، قلب تا آخر اون فعاله. خب این یک. تو کبد هم همینه. کبد تبش چیه؟ گرم و تر. خیلی از گرم و ترها مقوی کبد هستن، مثل انار شیرین، کاسنی، سیب، انگور، آب جوش، ترنجبین، فلوس. خربوزه بیشتر گوشت میاره، خیلی شده سویق گندم، این گرماترها تقویت کننده کبد هستش. یعنی کسی که تالاسمی داره یه دمنوش فلوس و ترنجبین بهش بده، حداقل 3 ماه ناشتا 4-5 قاشق سبیل گندم بخوره، آب مصرفیش همیشه آب جوش باشه، سبزی کاسنی زیاد بخوره، یه 3 ماه این کار انجام بده به همراه پرهیزات. تالاسمی هم قابل درمانه، فاویسم هم قابل درمانه، فقط کبدها باید تقویت بشه. ضعف، سردی، تنبلی، هر چی که میگید بله. سیروز کبدی دیدید به چشم؟ کیا دیدن؟ چی میشه؟ خب زردن دیگه چی؟ شکمشون آب میاره. بعد این جاهلا میانه آب شکمو میکشن، در حالی که شیر آب بازه تو بدنش، هی آب میکشه دوباره آب میاره. مشکل چیه؟ کبد نمیتونه مایعات اضافی رو بفرسته سمت که از بدن خارج بشه، میریزه تو شکم. بعد میگه لاغر میشه خیلی. چرا؟ کی مسئول ساخت بدنه؟ کبد. شما هر چی غذای خوب به اینا بدی، گوشت میخوره، بابا این کبده نمیتونه از این گوشت خون بسازه، نمیتونه از این گوشت گوشت بسازه. اول باید کبد رو تقویت کرد، بعد حالا هر غذایی بهش بدی کبد خودش درستش میکنه. کلیه دیگه اون یه بیماری جدا میشه دیگه، سیروز کبدی نیست. ما حالا سرده کلیه تو بحث کلیه 2 هفته دیگه انشالله بررسیش خواهیم کرد. حالا اون اصلا دیگه کیسه صفا تموم شد، الان ما تو ضعف کبدیم. پس بیماران سیروز کبدی که 8000 نفر تو ایران الان تو صف پیوند کبدن، که یه بدبختی سرش بخوره به دیوار یه مقدار سرگیجه بگیره، بگن مرگ مغزی و شروع کنن قصابیش کردن، هر کی بیاد تیک تیکش کنه. این بیمارانی که تو صف پیوند کبد هستن 3 ماه تا 6 ماه نسخه های تقویت کبد رو براشون انجام بدید، فوق‌العاده نتایج خوبی خواهید گرفت. پس فیروز کبدی و اینا با این بیمار با این درمان های گرم‌تر خوب میشن. نه، ضعف کبد، سردی بیش از حد کبد، خلط نیست، کیفیته، کبد سرد شده. هموفیلی هم همینه. بله، هموفیلی هم از ضعف کبده که پلاکت خوب نمیتونه تولید بشه. به تعبیر اینها، به تعبیر ما، سودا خوب تولید نمیشه، این سودا غلظت خون نمیاره، غلظت خوب براش نمیاره.
چرا این بیلیروبین اصلا زیر مجموعه صفرا تعریفه؟
به خاطر جایگاهش که بالانشینه، به خاطر رنگ زردش، اینو معمولا میگیم صفرا. درست شد؟ اصلا این بیماری هایی که میگن هپاتیتت خاموشه، اینا رو همه رو بریزید دور. هپاتیت به هیچ عنوان ویروسی نیست. 100 تا هپاتیتی بیارید دهن زده همه شون رو من میخورم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. حتی حاضرم که خونشون رو به من منتقل. بابا این کبد اگر قوی باشه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. هپاتیت هم همون ضعف کبد هستش. اگر علائمش رو داشت، مثل زردی بدن، مثل زردی چهره، میدونید که بیلیروبین از یه حدی که بالا بره میگن هپاتیت، از اون حد که بیاد پایین میگن هپاتیت منفیه. اصلا ربطی نداره به ویروس. کبدها هی داره تو نسل‌های جدید ضعیف‌تر میشه، بیماری‌های جدید هم میاد. هپاتیت قدیم نبود.
کل بدن زرد میچشن، بعد جوش هم میخورد
ولی نتونستن کاری کنن. بعد تو هیچ بیماری کاری نمیتونن بکنن. یعنی اگه آدم امید داشته باشه کرونا رو شما بتونید یه کاری براش بکنید، اون بگه برو بیمارستان، ولی نمیتونن. بر چی بره طرف بیمارستان؟ زردی نوزادان علتش چیه؟ واضحه.
اما علت ضعف کبد یکی سزارینه. بچه های سزارینی نسبت به بچه هایی که طبیعی به دنیا اومدن زردی توشون بیشتره. چرا؟ چون دروغ میگن. اگه میگن 2 هفته قبل از اینکه 40 هفته تموم بشه میتونی سزارین کنی، بچه کامله. نه، این اشتباهه. تا روز آخر بچه داره رشد میکنه، ناقص به دنیا میاد، کبد ضعیفه، زردی رو نمیتونه خارج کنه از بدن. واکسن هپاتیت، مصرف داروهای شیمیایی در بارداری، قرص آهن تبش چیه؟ سرد. و رشد در چیه؟ طبعه کبد چیه؟ ب
به دلیل اینکه این قرص های شیمیایی، قرص آهن، اسید فولیک، ویتامین دی، خود پزشکا گفتن، برخی هاشون گفتن که بابا ماه آخر قرص آهن و اسید فولیک نخورید بچه‌تون زردی نمیگیره. خودشون میدونن چه جنایتی دارن میکنن. اینا چون تمام داروهای شیمیایی طبعش سرد و خشکه، هم جلوی رشد کبد رو میگیره، هم جلوی رشد بدن رو میگیره. کبد ضعیف میمونه، باعث میشه زردی زیاد بشه. هیچ ربطی به خوردن گرمی نداره. مادر دو ماه آخر میبنده خودشو به هندونه و ماست و دوغ، بابا این سردی باعث میشه بچه‌ت زردی بگیره چون کبد ضعیف میشه. کندر هیچ ربطی نداره به زردی. کبد اگه قوی باشه همه اینها رو دفع خواهد کرد. مصرف سردی ها الان چرا رفتی داشت به بینی روبین؟ کبد نه ربطی نداره، برای همین جواب نمیدیم. قبلا تو بحثا جوابا رو گفتیم که بعد از تخلیه ها 4-5 تا آره 4-5 تا تخلیه رو انجام بده جذبش میره بالا. حالا الان دیگه بحثش نیست. تو بحث درمان خوراک نوزاد چند قاشق ترنجبین که بچه به اسهال بیفته. اسهال مهمه، نگو دو قاشق ترنجبین دادم، باید یکی دو روز شکم کامل روان بشه. لیمو شیرین هم مادر بخوره هم بچه، فصل لیمو شیرینشو، آب لیمو شیرین هم بچه یه روزه هم بچه دو روزه، آب لیمو شیرین رو به بچه بده، مادرم 5-6 تا بخوره لیمو شیرین. بله انارم خواهم گفت. حجامت لاله گوش یا آم، اینو خوب دقت کنید. لاله گوش رو که تیر زدید، حالا 5 تا تا 7 از بالا تا پایین تیر می‌زنید، 40-50% موارد زردشون خوب میشه. 10-20% موارد زردیشون خوب نمیشه. 20-30% موارد زردیشون بیشتر میشه. پس احتمال همه چیز رو بدید. چرا زردی بیشتر شد؟ چون تخلیه خوب نشد. یعنی این خونی که خارج شده مثل که کافی نبوده. فرداش بین دو کتفش میتونی 5 تا تیر بزنی. یه چند قطره خون بگیری، یا اگه پسر ختنش کنی، ختنه تیغی، ختنه سنتی نه حلقه‌ای. خون که بیاد مشکل حل میشه. و شستشوی بدن نوزاد با جوشونده گل بنفشه، مالیدن سویق جو یا برنج پخته، اینا هم خوبه. فصل انار اگر هست، 3 تا حبه انار داخل دهان بچه بتره کنید و مادرم انار زیاد بخوره. انار شیرین دیگه، گرم و تر. ببینید ترنجبین گرم و تره، انار باید شیرین باشه، گرم و تر باشه، کبد رو تقویت خواهد کرد. نه ترنجبین، چون بنفشه اینو با سردی داره.
فلوس با این ترنجبین
میشه فلوس هم داد، برای فلوس هم بسیار عالی هست. و به هیچ عنوان بچه ها رو نه داخل دستگاه بذارید، نه زیر نور مهتابی، برای اوتو کنه، نه خون عوض کنید. خون عوض میکنن با چه عوارضی؟ برای یه زردی؟ جز حماقت چیزی تو این پزشکی وجود نداره. وقتی اینا ادعا دارن فقط ما هم باید، یعنی از فرعون دیکتاتوریشون اینا بیشتره، از فرعون دیکتاتوریشون بدتره. فرعون به حضرت موسی گفت تو ساحری، منم ساحر دارم، بیا با هم مبارزه کنید. مگه نمیگید بچه های طب سنتی طب اسلامی غیر علمی حرف میزنن، شیادن، بی سوادن؟ خب بسم الله فضا بدید با هم دیگه، یه فضا برای شما، یه فضا هر کسی خواست بیاد طب اسلامی طب سنتی. فرعون هم مثل اینها دیکتاتور نبود، فقط دنبال قلع و قم و حصف هستن. خون بچه رو عوض میکنن و آورده بودن بچه 5 ساله پیش ما که آقا خونش رو عوض کردیم فلج شده. گفتم هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، زدید نابود کردید، حالا انتظار دارید مثلا ما این کارا کار امام رضاست، کار مثلا ماها نیستش. و تو بحث استفاده از لام برای بچه، اینم صفرا بسیار بالا می، یعنی صفرا حبس میشه. تمام بچه هایی که زیر نور مهتابی بودن ولو 2 ساعت، ولو تو خونه، میگم دستگاه رو آوردیم تو خونه، اینا دچار غلبه صفرا هستن. حتی اگه 30 سالش هم بشه، این پرخاشگری، آتش، عصبانیت، میده به ترشی توشون هست. بچه اگه باشه دندونش خراب میشه. اگه 7 روز به بالا تو دستگاه بوده باشن، احتمالات بدتر مثل پوک استخوان تا مرز سرطان مغز استخوان تو این بچه ها وجود داره. پس به دادشون برسید، صفرابر بهشون بدید. دو سه مرحله اون حجامت مخصوص، اون صفرابرهایی که عرض کردیم، بنفشه، ترنجبین، رب انار، اینا رو اگر به بچه بدید مشکلشون حل خواهد شد.
بچگی در اومده باشن میشه کاری
بکنید؟ بله بله، فرقی نمیکنه.
25 روز
تو ایام بارداری خواهیم گفت، تو بحث درمان مشکلات بارداری اینو میگیم انشاءالله. قطعاً سنتش روز هفتمه. نمیگم برای بحث زردی تو روایت اومده 7 روز، روز هفتم باید باشه، چون هم گوشت به بدن بچه خوب میاد وقتی تغذیه صورت میگیره، هم ادرارش مثل که خیلی ناپاکیش بیشتر خواهد بود اگه خطره نشه. چرا؟ روز هفتم خطره میکنه. تهران شاید اینجور باشه، شهرهای دیگه خطره میکنه. چی؟ خیلی خیلی شاید این از بحث کبد. اینو خاموش کنید، بحث آخر رو من بگم. ببینید این یه نمونه درمان هپاتیت هست، بیماری که الان من شمارش هم دارم، کسی خواست تو بحث سرطان خون شماره بیمار رو بهش میدید. هم سرطان خون داشت هم هپاتیت داشت، کل بدن علائم سودا رو داشت، از یبوست و واریس و تنگی نفس و استرس و استراب و یعنی این سوداه هم تو گوارشش بود، هم تو پوستش بود، هم تو مغز. خیلی بیمار حالش بد بود، به حدی که من گفتم نسخه نمیدم، این رفتنی، خیلی بعدش خراب. حالا اصرار دوستان و اینها یه نسخه بهش داریم، همین نسخه هایی که گفتم، پاکسازی ها، نور هناس، روحنتون، سویق گفتیم برای خونسازیش. بعد چند ماه هم سرطان خونش خوب شد هم هپاتیتش. اینجا این اچ پی آنتیجنش مثبته، اچ پی آنتیجنش پوزیتیف مثبته. چند ماه که نسخه ها رو انجام میده اچ پی آنتیجنش منفی میشه. و حالا دکترش هم تعجب میکنه، دکتر سرکشی کیان توی قم، یکی از دکترهای معروفه توی این بیماری، تعجب کرد که مگه میشه مثلا به این سرعت هپاتیت خوب بشه. پس هپاتیت هم به راحتی قابلیت درمان داره. ضعف کبد دیگه همین چیزی که خدمتون گفتم. هفته دیگه بحث انشاءالله خون رو مطرح خواهیم کرد. صلواتی خلق بفرمایید. گرموترها، گرموترها، فلوس، ترنجبین، سویق، کاسنی، آب جوش، انار، اینایی که گفتیم.
این همه زحمت کشیدیم. من یه پیشنهاد